رسیدیم به ساعت 18 و برنامه راهکار که همکارانمون آماده میشن این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنن.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما. غروب 24 مهر ماهتون به خیر باشه. سه‌شنبه است، آخرین سه‌شنبه از مهر ماه 1403 خورشیدی. امیدوارم امروز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و الان آماده که همراهی داشته باشید با برنامه راهکار به صورت زنده تا حوالی ساعت 18:50. نارو بر این داریم که امروز سه‌شنبه با شما همراه باشیم و به سراغ آموزش و مشاوره بازار سرمایه، بازار بورس بریم و همراهی داشته باشیم. شما عزیزان هم با ما باشید توی این حدود 50 دقیقه. اول کاری بگم، اگر سوالی رو دارید، ابهامی رو دارین درباره بازار سرمایه، میتونید، نیاز به مشاوره حتی اگر دارین، خوب راهنمایی میکنن همکارانم، اگر نیاز به چنین موردی هست مطرح بکنید از طریق ارسال پیامک به 30,36,37 تا از مشورت ها و راهنمایی استاد درس مربوطه که امروز بازاریابی نیست، تبلیغات نیست، فروش نیست، منابع انسانی نیست و بازار سرمایه هست استفاده کنید. دوستان عزیزی با ما همراه هستن و توی همین لحظات و نخست برنامه با من بخونم شماره هاشون رو که شما هم پیامک ارسال بکنید. آقای امیر عابدی کلهوری، حواسم هست، هر 4 روز این هفته رو از شنبه، یک شنبه، دوشنبه، امروز سر کلاس حاضر بودن. آقای علیرضا سبیانی هم با ما همراه هستن از مشهد مقدس. روز شنبه در برنامه راهکار به سراغ منابع انسانی رفت. روز یک شنبه از بازار سرمایه گفتیم. روز دوشنبه، روز گذشته، دیروز از بازاریابی، فروش و تبلیغات گفتیم و امروز هم بار دیگر به سراغ بازار سرمایه رفتیم. اما بگم فردا در آخرین برنامه این هفته راهکار به سراغ چه میریم؟ راه اندازی کسب و کار و تبدیل ایده به کسب و کار، موضوع و محوریه که فردا اگر همراهی با برنامه داشته باشین به سراغش میریم. استفاده میکنیم در برنامه امروز راهکار از تجربیات و مشاوره و مشورت جناب آقای بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر این بازار که با ما هستند. باز هم از شما میخواییم که اگر سوالی دارید در خصوص بازار سرمایه، بازار بورس کشورمون، حتما پیامک ارسال بکنید به 30,36,37 تا زمانی که با جناب آقای بهزادفر همراه بودیم پاسخ سوالات شما رو بدن. اگه نیاز به مشورت هم دارید حتما مشورت لازم رو در اختیارتون قرار خواهند داد. همراه ما هستن سرکار خانم قلی‌زاده از تبریز، علی آقای مسرور از شیراز هم با برنامه راهکار همراه هستن، آقای علیرضا رفیعی هم الان پیامکشون به 30,36,37 به دستمون رسید. درباره بحث تابلوخانی در بورس سوالی رو دوست عزیزمون که خودشون رو معرفی نکردن 912-41-04 مطرح کردن. چشم، زمانی که با جناب آقای بهزادفر همراه بودیم درباره بحث تابلوخانی اهمیتش چقدر میشه بهش اعتبار داد، اون هم در بازار بورس کشورمون، حتما خواهیم گفت. ما حضورتون عرض بکنم که تغییراتی رو داریم در برنامه راهکار نسبت به برنامه زنگ اقتصاد. اصلا میشه اینطور گفت که راهکار برآمده از تجربه یک سال برنامه زنگ اقتصاد بود که 3 کلاس داشتیم، 3 مدرس داشتیم. این بار در راهکار اینطور پیش میبریم برنامه رو که کل زمان برنامه رو اختصاص میدیم به یک درس خاص، به یک مفهوم خاص، سراغ یک بازار خاص. از خوب که پیامک های خودتون رو در ارتباط با بازار سرمایه ارسال میکنید به 30,36,37، مثل سرکار خانم معصومیان که یه پیامکی داشتیم گفتم درباره بحث تابلوخانی و اهمیت و جایگاهش بود. ایشون هم پرسیدن که تابلوخانی بهتره یا تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. حتما زمانی که با آقای بهزادفر همراه بودیم دربارش پرسش میکنم. به نوعی هم تابلوخانی 912-41-04 هم سوال خانم معصومیان رو یک جا پاسخ خواهند داد. آقای آبدی کلهوری که با ما همراه بودن این 4 روز رو پرسش کردن با سلام مجدد در مورد نحوه گرفتن وام از طریق بازار سهام هم صحبت بکنیم. بسیار خوب، حتما از زمان خود از زبان آقای بهزادفر بشنویم بهتر هست. من هم میتونم راهنمایی داشته باشم درباره انواع ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک هم پرسشی رو داشتن سرکار خانم ارمغان که چشم، این رو هم یادداشت کردم که زمانی که با مشاور و کارشناس امروز همراه شدیم درباره این ریسک ها هم پرسشی رو داشته باشیم. سپاسگزارم که با ما همراه هستین و میشنوید برنامه راهکار رو. نمیدونم کجا تشریف دارید و در چه حالی هستید که با برنامه همراهین، اما شنبه تا چهارشنبه زمان خودتون رو تنظیم بکنید و هماهنگ بکنید با خودتون، ساعتی رو حتی کوک بکنید که ساعت 18 بشنوید رادیو اقتصاد و این برنامه زنده رو، راهکار رو، که هر بار سراغ یک بازار میریم. این بار بازار بورس و بازار سرمایه رو این سه شنبه بهش میپردازیم و وقتشه که شما هم پیامک ارسال بکنید به 30,36,37 و سوالات مرتبط با بازار سرمایه خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر نیاز به مشورت هم دارید بفرمایید در پیامک ارسالیتون که مشورت لازم برای شما بیان بشه و ارائه بشه. اما بریم سراغ بخش یک نکته بیشتر بدانیم.
سلام، من مهناز سلطانی هستم، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی. میدونستین که 80% موفقیت توی معامله‌گری به موضوعات روانشناسی برمیگرده و 20% بقیه‌اش، حالا میخواد تکنیکال باشه یا بنیادی باشه، در مجموع 20% بقیهش به روش تحلیل فرد برمیگرده. ممکنه فردی با داشتن اطلاعات متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی توی بازار، ولی با تسلط روانی به خودش بتونه درآمد خوبی رو کسب بکنه، و برعکس یه شخص دیگه یک سیستم معاملاتی بسیار عالی و تحلیل بسیار فوق‌العاده‌ای داشته باشه، ولی به دلیل عدم کنترل روانی لازم روی خودش در نهایت بازنده بازار باشه. یه معامله‌گر موفق به تجربه میدونه که توی یک دوره زمانی کوتاه ممکنه که تعداد معاملات زیاندهش بیشتر از معاملات سودآورش باشه، ولی مدیریت مناسب سرمایه و تعیین واقع گرایانه استاپلاس یا نقطه توقف برای مدیریت ریسکا اونو میاد از گرفتاری‌های بزرگ، از ضررهای بزرگ دور نگه می‌داره و بهش اطمینان رو میده که در مسیر طولانی معامله‌گری پیش روش در مجموع به سود خوبی خواهد رسید. مدیریت سرمایه از دو بخش اساسی، یعنی مدیریت ریسک و مدیریت روانی تشکیل میشه. مدیریت ریسک خودش از فاکتورای روانی سرچشمه میگیره که معامله‌گر باید به موقع به صورت صحیح اون رو حتی قبل از پرداختن به بحث مدیریت ریسک درک کنه. محک خوردن واقعی توانایی ها تنها با معاملات واقعی و تو بازار واقعی تحت فشار روانی امکان پذیره. به همین خاطر همیشه سعی بکنید که در بازار واقعی ترید بکنید. بررسی بکنید که چه چیزی محرک ضرر و زیان شماه، چجوری اون پوزیشن معاملاتی خودتون رو مدیریت کردین، آیا این معامله شما معامله موفقی بوده و سود بردین و به چه علت بوده، آیا زیان دیدید و به چه علت بوده. پاسخهای خودتون رو حتما بنویسید و قبل از انجام معامله بعدی به اونها مراجعه بکنید تا بتونید حتی امکان اشتباهات قبل رو تکرار نکنید.
هجده و 13 دقیقه از آخرین سه‌شنبه مهر ماه امسال هست و همراهید با برنامه زنده راهکار که شنبه تا چهارشنبه ها از رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. توی پیمک هایی که ارسال کرده بودید به 30,36,37 درباره ریسک های سیستماتیک، خطرپذیری سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرسش کرده بودین، یه جورای پاسخ شما توسط این بخش یک نکته بیشتر بدانیم داده شد و آنچه که شنیدین به نوعی دربر داشت. البته این به این معنا نیست زمانی که با جناب آقای بهزادفر همراه شدین پاسخ ندن و درباره ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ازشون نپرسم. حتما با ما باشید، رو همین طول موج راهکار رو بشنوید و همراهی داشته باشید. به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه یا حضور پیدا بکنن جناب آقای بهزادفر در استودیوی برنامه راهکار به عنوان کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر این بازار، قطعا سوالات شما رو پرسش خواهیم کرد. یه بخش گزارشی هم داریم و صدای هموطنان و همشهریامون رو میشنویم. با این دوستان همراه خواهیم بود و قطعا پرسشی رو مطرح کردن که وقتی که پخش بشه شنیده بشه میتونیم تحلیل ایشون رو و نظر کارشناسیشون رو بشنویم. اما درباره دریافت سود تقسیم سهام پرسشی رو داشتین، حتما یه مطلبی رو دربارش کنار گذاشتم و میتونم پاسخگوی شما باشم که چگونه اصلا دریافت سود تقسیمی هر سهم رو شامل اون فردی که فعالیت داشته و سرمایه گذاری کرده شامل حالش میشه، چگونه بعد اصلا دریافت بکنه و راهکارش چی هست. بحث دریافت سود تقسیم سهام رو براتون بگم تا جناب بهزاد فر به جمعمون اضافه بشن. همه شرکت‌هایی که پذیرفته شدن توی بازار سرمایه به صورت دوره‌ای باید صورت‌های مالی خودشون رو منتشر بکنن، خیلی مشخصه، و بعد از مشخص شدن سود یا زیان کلی، سود یا زیان هر سهم مشخص میشه. مجامع مختلفی رو دارن مثل مجمع عمومی سالیانه که ممکنه بخشی از سود هر سهم یا حتی کل اون به صورت نقدی به سهامدارا پرداخت بشه. پرداخت سود نقدی تو قیمت هر سهم هم تأثیر گذاره. این نکته رو بدونیم اول تا من کامل‌تر براتون توضیح بدم که سه مدل سود داریم دیگه. حالا یه بخشیشو بهش میگن اندوخته، اندوخته قانونی. عرض میکنم خدمتتون، یه دونه سود محقق شده داریم با عنوان EPS. جایی شنیدین EPS یعنی اون سود محقق شده است. تعریف هر کدوم رو هم خدمتتون خواهم گفت. یکی دیگه سود تقسیمی یا DPS، یکی دیگه بحث اندوخته قانونی. بعضی از گروه از تحلیلگر و کارشناسا اون اندوخته قانونی رو جزو سودها در نظر نمیگیرن، بعضیا هم به عنوان سومین بخش سودها در نظر میگیرن. حالا تعریفی از هر کدوم رو براتون بیان خواهم داشت. سود محقق شده یا همون EPS همون سود یا زیانیه که توی صورت‌های مالی به ازای هر سهم شناسایی میشه. مثلا برای همین مشاهده آخرین EPS یک نماد خاص، مثلا از فولادی‌ها، از سیمانی‌ها، از گروه پالایشی ها میتونید مراجعه بکنید به تابلوی سهم. مثلا اون چیزی که مرجع هست براتون رو باید مراجعه بفرمایید، سایت یا تارنمای TSE TMC هست، یا آگهی های تصمیمات مجمع عمومی سالیانه رو توی کدال مراجعه بکنید و ملاحظه بکنید. اصلا هر فعالی در بازار سرمایه به نظرم همیشه در حین ساعت بازار بین ساعت 9 تا 12 و 30 دقیقه بعد مراجعه به این دوتا سایت داشته باشی. یکی چیه؟ TSE TMC، یکی دیگه بحث کدال هست. دومی سود رو هم براتون تعریفش رو بگم، سود تقسیمی بود یا DPS بود. اولی EPS بود، این DPS. اون بخشی از سود هر سهم رو بهش میگن DPS یا تقسیمی که به صورت نقدی بین سهامدارا تقسیم میشه. فکر میکنم این بخش رو بیشتر مد نظرتون بود از اون پرسشی که مطرح کرده بودین. همیشه هم یه رابطه بین DPS و EPS برقراره. تصمیم گیری در مورد میزان DPSی که پخش میشه، توزیع میشه، نشر پیدا میکنه معمولا توی مجمع عمومی سالیانه انجام میشه. شاید بگین تو مجمع چه اتفاقاتی میفته. یکی از اتفاقات، تصمیم گیری هایی که انجام میشه، همین بحث چی هست که DPS مشخص بشه. خب درباره EPS گفتیم، درباره DPS هم گفتیم. اینو توجه داشته باشیم که ممکنه همیشه شرکت ها سود تقسیمی نداشته باشه، یعنی DPS شامل حالشون نشه. یه نمونهش رو مثال بزنم، شما یه سبد سهام دارین، یه پورتفوی رو دارین، میبینین بعضی از سهم ها مثلا اوایل تابستون، پایان سه ماه اول سال، فصل اول سال شامل حالشون شده و سودی بهش تعلق گرفته، یا همین اواخر شهریور ماه، اوایل مهر ماه که مجمع عمومی خیلی از نمادهای مختلف و سهمهای مختلف برقرار میشه، سود میاد براتون. ولی بعضی از سهمایی که تو پورتفوتون دارین میبینین شامل حال سود نشده. اینها کدومان؟ همونایی هستند که گفتم همیشه شرکت ها سود تقسیمی ندارن. نحوه محاسبش هم حالا عددی که براتون میاد مشخصه و میاد رو هم عرض بکنم، اینکه واریز میشه چگونه هست. دیگه چیزی به عنوان حضوری مراجعه کردن به آدرس اون شرکت خاص وجود نداره. شما زمانی که کد بورسی میخواستین دریافت بکنین، یه شماره حسابی رو دادین و شما کد سجامی دارین، اصطلاحا سجامی شدین، به همون شماره حسابتون میبینین یه سودی میاد تحت عنوان پایا هم درج میشه. دی پی اس با تقسیم کل سود پرداختی به سهامداران تو در طول یه دوره زمانی مشخص، معمولا مثلا یه سال مالی، بر تعداد کل سهم‌های موجود محاسبه میشه. تا اینجای برنامه راهکار رو پیش رفتیم، اما جناب آقای بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر این بازار، به جمعمون اضافه شدن. عرض سلام و ادب دارم. خوش آمدید جناب آقای بهزادفر گرامی.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش، در خدمتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. با برنامه زنده راهکار با شما همراه هستیم، با شما شنونده های عزیز. و بار نخستیه که آقای بهزادفر رو که پیشتر در زنگ اقتصاد تلفنی باشون همراه می شدیم و کلاس بازار سرمایه رو با ایشون برقرار می کردیم و از تجربیاتشون بهره مند می شدیم، این بار به صورت حضوری در راهکار باهاشون همراه هستیم. آماده هستین جناب آقای بهزادفر صحبت های مردم رو بشنویم، بخش گزارشی رو، و اگر سوالی رو مطرح کردن حضرت عالی پاسخگو باشید.
خواهشمندم. خواهش میکنم. من در خدمت.
بشنویم این بخش رو.
سلام علیکم. سلام به دوستان عزیز شنونده. ما اومدیم به تالار معاملاتی در یکی از کارگزاری ها و امروز هم میخوام با یکی از کسانی که فعال بازار سرمایه هستن صحبت کنیم. و اما مستقیم شنونده من در این لحظه یه آقاست. آقا سلام علیکم.
سلام، خوب شما؟ مرسی، متشکرم.
شما خسته نباشید.
سلامت باشید.
به من بگید که همیشه میایین تو این تالار با حالا با معامله گرا، دوستا، همکارا اینجا جمع میشید، بازار رو رصد میکنید، صحبت میکنید در موردش یا نه؟
تقریبا همیشه میام.
چند ساله توی بورسی؟
حدود 7 سال.
7 ساله. چی شد وارد بورس شدی؟ درسشو خوندی یا کسی پیشنهاد؟
نه، به پیشنهاد دوستان، ولی خب بعدن درسشم خوندم.
چرا شد رو رفت خوندی؟
کلاسای بازار سرمایه و تحلیلگری و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال و.
پس رفتی قشنگ یاد گرفتی؟
آره تقریبا یه چیزایی یاد گرفتم.
بعد چقدر کمک کرد به فعالیت تو بورس؟
حقیقتش خیلی، با این وضعیتی که بورس ما داره، خیلی. اون کلاس دورایی که رفتم، شاید اون اوایل 6-7 سال پیش شاید میشد از با توجه به اون اطلاعاتی که از کلاسایی که رفته بودیم میشد یکم تحلیل کرد، ولی الان تو این 5-6 ساله دیگه یه جورایی قابل تحلیل میشه گفت نیست.
الان وضعیت سهاماتون چطوره؟ از یک حالا صنعت یا صنایع خاصی خریدید یا نه اومدید حالا از بخش ها و از سرمایه مختلف صندوق سرمایه گذاریتون رو تشکیل دادید؟
نه،
سبد سهامتون چطوری، متنوع است یا نه مثلا یه سهمه؟
نه، سبد سهامی که تشکیل دادم از گروه های مختلف، پتروشیمی دارم، نفتی، پالایشی دارم، غذایی دارم.
اینا رو کی بهتون گفته بخریم؟ خودتون؟
یه مقدارشو از طریق همون دوستانی که معرفی کردن، یه مقدارش هم بعدن که دست و دورایی که رفتم با تحلیلای خودم. و بالاخره بعد از 6-7 سال وقتی رصد میکنیم متوجه میشی که آره، یه جورایی با تحلیل، تحلیلای مختلف، حالا یا تکنیکال یا فاندامنتال، بالاخره بازار سهام بعد 6-7 سال که رصد میکنی تا یه حدودی میفهمی کدوم سهم قیمتش پایین‌تره بالاتر.
الان مهمترین مشکلی که تو بازار داری، تو حالا بازار سرمایه داری فعالیت میکنی و شده یه سوال و چند وقت هم هستش که دنبال پاسخ این سوال میگردی، چیه؟ چون ما الان یه کارشناسی داخل استودیو هست، صدای شما رو میشنوه، پاسخ سوال شما رو میده، یعنی سوال شما رو میشنوه پاسخ میده. سوالی که تو ذهنتون هست رو بپرسید.
حقیقتش چون الان بازار یه جوری شده که غیر قابل تحلیله، دوست دارم اگه کارشناسی باشه که بتونه جواب سوالمو بده، این ازش بپرسم که آیا با این وضعیت اصلا میشه سرمایه گذاری کرد؟ اگر میشه تا کی، تا چه مدتی؟ این بازار اصلا قابل برگشت هست، نیست، چجوری؟ و اینکه اگر میشه چه سهامایی یا چه گروهی از سهام‌ها رو میشه از خریداری کرد
که آیدی مالی داشته باشه.
آره که دیگه
درسته. خب خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم، بریم داخل استودیو و پاسخ این سوال رو هم بشنویم و یاد بگیریم.
خب شنیدیم صحبت‌های مردم رو و این دوست عزیزمون رو که میگفتن غیر قابل تحلیل هست بازار بورس، بازار سرمایه فعلیمون، و اگر به قراره که ورود پیدا بکنیم چه سهمایی رو داشته باشیم، اگر می‌خوایم ترمیم بکنیم پورتفوی خودمون رو، ثبات خودمون رو ترمیم بکنیم چگونه ترمیم بکنیم و مواردی از این دست. جناب آقای بهزاد فر، راهنمای این دوست عزیزمون باشین، راهکارهایی رو بفرمایید، شاید آنچه که مطرح شده شامل حال خیلی از شنوندهایی که الان راهکار رو میشنوند هم بشه، آنچه که فرمایید به کارشون میاد قطعا.
سپاس از شما، خیلی ممنون که این وقت در اختیار بنده قرار دادین. والا من خیلی وقته که مهمان شما در رادیو میشم، حدودا یک دهه است. روزهایی رو من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم که بازار سرمایه 3 هفته 4 هفته پشت سر هم مثبت بوده و سالهای 93 و 94 روزهایی بوده که بازار 3 هفته مداوم منفی بوده. باز اومدیم سال 98 و 99، من خاطرم هست، البته که اونجا رادیو اقتصاد نبود، رادیو گفتگو بود، یه بار عرض کردم که 3 هفته منفی رو من دیدم، 3 هفته مثبت رو هم خدمت شما گفتم، و باز توی رادیو سال 1399 ابتدای 99 یه بار عرض کردم که بازار 3 هفته هم این بار مثبت شد. الان باز رسیدیم به سایکل منفی بازار، تقریبا اکثر روزها بازار منفیه و به هر حال بورس هیچ وقت به نرخ نیست، همیشه یا پایین‌تر از نرخه یا بالاتر از نرخه. یک سری دوره‌های یا سایکل‌های رونق داره، یک سری سایکل‌های رکود داره. علی‌رغم اینکه این بازار بازار خیلی نوینیه، خیلی جدید اومده، خیلی نوئه، ولی رفتارش کاملا رفتار سنتیه و یه سری سایکل‌های رونق و رکود داره. هر وقت که می‌بینم به هر حال این منفی‌ها اذیت کننده میشه، دوستان نگران میشن و به هر حال میگن آیا روز مثبتی رو هم خواهیم دید، از اون جاها احتمالاً بازار برمیگرده و هر وقت همه خوشحالن و میگن ما دیگه ماشین زیر پامون رو بفروشیم و خونمون رو بفروشیم و دیگه سهمام سرمایه‌مون رو بیاریم تو بورس، اونجا جاییه که خب من خدمت شما و همکاران محترم هی در واقع به انذار میکنیم که
این کارو نکنید.
آره این کارو نکنین و به هر حال اینها روز روی خوش بازار. سوال دوست عزیزمون این بوده که این بازار برمیگرده، قطعاً این اتفاق رو خواهد داد. ببینین اگه به لحاظ آماری بخوام خدمت شما عرض کنم، طولانی ترین دوره رکود بازار سرمایه از ابتدا تا الان، در واقع از سال 69 که شاخص بورس آرا بهادار تهران حالا به نوعی استارت خورد تا الان 51 ماه بوده، یعنی عملا میشد سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و 4 سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. حالا ببینید تقریبا 4 سال و خورده ای بازار منفی بوده، 51 ماه منفی،
4 سال و 3 ماه میشه.
و الان 50 ماهه که بازار منفیه و میشه گفتش که سال آخر آقای روحانی و کل در واقع دوره آقای شهید رئیسی و در واقع چند ماه ابتدای آقای پزشکیان. به نظر میرسه که این دوره رکود دیگه آخراشه دیگه، بیشتر
اگر بخوایم بر اساس اون 51 در نظر بگیم الان 50 ماهش سپری شده.
بله
اینو به فال نیک میگیریم.
بله هم به فال نیک میگیریم، همین که خب به هر حال من پیش خودم میگم هر وقت مثلا وزیر اقتصاد، هر وقت رئیس بانک مرکزی علنا میان میگن بازار باید سعودی باشه، اینجوری که نمیشه، این چه وضعشه و اینها، و اینکه دیگه باز به هر حال نظر سازمان و بورس رو توی بودجه ها توی جاهای مختلف میبینن و خب به هر حال از نظر فاندامنتالی هر وقت ما پی